محله نابینایان تقدیم می کند. پادکست سناریو
سلام، الهه لطفی هستم.
سلام، مریم امینی هستم.
با اولین قسمت از برنامه سناریو در خدمتتون هستیم.
با افتخار تقدیم به محله نابینایان. از امروز قرار داستان و ماجرای یک فیلم رو براتون تعریف کنیم.
تو این برنامه میخواییم راجع به فیلم سینمایی خط ویژه با هم صحبت کنیم. امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
ببین خط ویژه محصول سال 92 و حقیقت من خودم فکر نمی کردم انقدر قدیمی باشه، یعنی اصلا حس 7 سال پیش رو برای من نداشت. انقدر که ماجرا و داستان این فیلم تازه است و جذابه به من حس 7 سال پیش رو نمی داد، ولی وقتی تاریخ فیلم رو چک کردم خط ویژه مال سال 92 و جزو اولین کارای مصطفی کیایی حساب میشه.
دقیقا از اون موضوعی که همیشه به روزه، ایش وقت انگاره کهنه نمی شدم. ببینه تکراری
واسش
نمیشه.
دقیقا آره، جالبه. یعنی اصلا سبک فیلمسازی مصطفی کیایی رو من دوست دارم، نوع فیلمسازیش رو دوست دارم. انقدر با هیجان میسازه فیلم ها رو، انقدر از زوایای مختلف میشه، یه خط راست رو نمیگیره بره جلو، داستان رو از چند زاویه، نگاه چند تا شخصیت بررسی میکنه و همین باعث میشه که تو خسته نشی نسبت به داستان و هی دنبال این باشی که خب این شخصیتی که دارم میبینم اون شخصیت داره چی کار میکنه. مثلا اینو توی به خصوص عصر یخبندانش ما خیلی خوب میبینیم. تو عصر یخبندان چون مثلا همه شخصیت ها خیلی حساس بود کاری که داشتن انجام میدن، خیلی بیشتر ذهنت درگیر شد. حالا یه روز هم راجع به اون صحبت میکنیم.
حتما. این گفتی کارگرش مصطفی
کیایی؟ آره مال مصطفی کیایی. خب طبق معمول همه فیلم های مصطفی کیایی، محسن کیایی توش بازی میکنه. البته بازیگر فوق العاده ای واقعا محسن کیایی، خیلی خوب بازی میکنه. بعد فکر میکنم تو فیلم های داداشش بیشتر سنگ تموم میذاره، یعنی انگار متفاوت تر بازی میکنه تو فیلم های داداشش. حالا من سبک بازیشو کلا دوست دارم، ولی تو فیلم های مصطفی کیایی خیلی خوب بازی میکنه. توی خط ویژه هم نقشش آره خیلی نقش خوب، و به خصوص این که با میلاد کیمرام یه زوج خیلی خوب شده بودن توی خط ویژه. آره یه کاراکترهای جذابی درست کرده بودن که در این حالی که خیلی خنده دار بودن، یعنی مثلا یه جاهای دلت میسوخ واسه شون، یه جاهای میخندید، یه جاهای هرس میخوردی از دستشون بابت مثلا خنگ بازیایی که در میآوردن، ولی جالب بود.
بعد اینکه مصطفی کیایی از چه سال داره کارگردانی میکنه؟
ببین اولین فیلمش که اومده بعد از اوش سگی مال سال 88. حالا اگه قبل از اون مثلا فیلمی داره یا مثلا حالا فیلم کوتاهی یا نمیدونم کار دیگه کار کرده، ولی چیزی که آره از سال 88 بعد از اوش سگیه و بعد از اون یه زده گلوله رو ساخته سال 90. سال 92 خط ویژه رو ساخته. میگم حالا به نظر من انقدر دور نمی اومد، ولی الان میبینم که جزو فیلمای اولش بوده. خط ویژه فیلمی بود که من هم سینما دیدمش، هم بعد از اون حالا چه تلویزیون اگر میذاشتش یا حالا شبکه‌های خانگی اگر خودمون نگاه میکردیم، جزو فیلمایی بودش که آدم چند بار دوست داره هی نگاه کنه، داستانش کهنه نمیشه. به خصوص اینکه داستان فیلم داستانیه که زیاد تو ایران باش سر و کار داریم، داستان راندخاری و پولشوییه که یه فردی که حالا مثلا روابط داره از روابطش سوء استفاده میکنه و یک وامای کلون میگیره. برای همون فکر میکنم چون داستانش هم این سبکیه مردم
هیچ از مود نمیاد.
آره تو ایران فکر کنم مدلیه دیگه. جالبه که یه تیکه از فیلم خودم شخصیت اصلی داستان که محتشم باشه، که انگار کسی که حالا داره راندخاری میکنه، اون میگه که مثلا 1000 میلیارد، 10000 میلیارد که نمیخوام چیز بگیرم، وام بگیرم، 10 میلیارد میخوام وام بگیرم. یعنی مثلا مطلقش هم میپرونه که این 10000 میلیارد نیست.
آره
هیچ اشکالی نداره، یکم منتظر میشه، اگه پیدا شد که هیچ نشود باید فکر دیگه بکنیم.
یه فکر دیگه بکنیم چیه؟ خب یه کاریش بکن، پولو بریز تا من مدارکو پیدا کنم یه المسنه چیزی بگیرم.
نمیشه، واسه من مسئولیت داره.
نمیشه. مالکیه؟
مالکیه؟
مال عممه، اسمش سوسنه، مرد حسابی. من رو این پول حساب باز کرده بودم. حتما خود حاجی باید زنگ بزنه بهت بگه کار اینو راه بندازین. 3000 میلیارد که نیست، همش 10 میلیارده. دیدی که زدم. چیکار می‌خوای بکنی؟ کارش بکنم دیگه. بله سلام علیکم، خسته نباشی. ممنونم. کجا؟ الان خودم میرسونم. ماشین پیدا شده. فقط دعا کن مدارک توش باشه، وگرنه بهتر فکر کسی باشه جات بشینه بفهمه نمیشه مال کیه.
خاصی نداره، ولی زده بود که رد سنیش 17 سال. تعجب کرده بودم که حواستون باشه بچه های زیر 17 سال.
احتمالا همین بخشی که راندخواهی رو نشون میده به نظرشون بدآموزی داشته، خواستم بچه ها نبینم. وگرنه آره واقعا آخه فیلم های ایرانی معمولا 99% فیلم ها چیزی نداره. یعنی ما که کلن فیلم خارج از رده سن نمی سازیم. یعنی این رده سنی که می نویسه به نظرم نمیدونم حالا چه عواملی رو در نظر می گیرن.
آره. نیست.
چون تو که فیلم های خارجی وقتی نگاه میکنی، وقتی مثلا می نویسه چه میدونم بالای مثلا حالا 13 سال 17 سال، یه وقتای صحنه های وحشتناک داره که واقعا آره برای بچه مناسب نیست. آره دقیقا. ولی این تو فیلم های ایرانی ما حتی فیلم ترسناک ها بونم اونقدر ترسناک نیست. به خصوص این که حالا فیلم اجتماعیه، نمیدونم حالا دلیلشون چی بوده.
ژانرش خانوادگی اجتماعیه.
آره.
و خیلی واسه من جذاب بود اون موسیقی که روش گذاشته بودن.
آره دقیقاً.
دیدی داری آره. بود به قشنگ بهش می اومد و مثل مثلا فیلم چیز هستش خط قرمز که همچه شعرش تو ذهنم میمونه.
دقیقا
سریال خط قرمز بود.
آره برای دهه 60 ها به خصوص این خاطره انگیزه دیگه. دقیقاً. ببین آخه خب این شعر سینا حجازی کاملا مناسبت داره دیگه، هم با حال هوای فیلم که اتفاقی که داره میفته که مثلا چه بلایی سر نسل به خصوص دهه 60 اومده، هم بالا اتفاقاتی که داره تو فیلم میفته کاملا هماهنگی داره. آره منم موزیک اولش رو خیلی یادم هم رفته بود اتفاقا موزیکش این بود، دوباره که داشتم نگاه گفتم این جزو الان موزیکای محبوبمه که من در طول روز گوش میدم آهنگو.
شیر 50 پاو نمیخوره به هم نه؟ انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این ماهی ادازاده. نه عزیزم، یه سری چیزا رو شما ها داشتین ما نداشتین.
ما وان داشتیم شما نداشتین، شما وان داشتین ما نداشتین. ما با دست و عدرس آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. بازی موتیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. مر کهنه بمونه بسن، مال شما خوشگل پوشک بود. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. حرف ما داری بری بعد هفت بی خودی دست کتک بود. شما نمیز بودی الهی، فوشتم گله یه نمک بود. آرزم تو به هفت سنگی بود، عشقت تلویزیون رنگی بود. خواب من شبا مداد سیاه، خواب تو مداد رنگی بود. اما تو رویا خونه ساختیم، حقیقت رو دور انداختیم. شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما غم داشتیم شما نداشتیم، پا
پول کم داشتیم شما نداشتیم شما لریایی نداشتیم معجزا راهی نداشتیم دیدی دری 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 دیدی دری 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 دیدی دری 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 بام بام دیدی دری 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 دیدی دری 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 دیدی دری 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 بام بام
ببین بازیگرای اصلی که حالا داستان حول محور اونا میچرخه آره یکی هانیه توسلیه که نقش سمیرا رو بازی میکنه، یکی مصطفی زمانیه نقش فریدون رو بازی میکنه. هانیه توسلی و مصطفی زمانی زن و شوهرن و ماجرا حول اینا میچرخه. البته داستان با اینا شروع نمیشه، داستان با محسن کیایی شروع میشه که نقش منوچهر رو بازی میکنه و میلاد کیمران که نقش شاهین رو بازی میکنه. دو تا شریکن که با هم دیگه جنس از ترکیه وارد کردن و به بنبست خوردن، جنس ها مونده رو دستشون، فروش نمیره، پول قرض کردن و یه جوری ورشکستن انگار جنس ها. آره دقیقا موعد چکاشون رسیده و حالا هی به در بسته میخورن. اصلا داستان اینجوری شروع میشه که اینا میرن بانک یه وام 5 میلیونی بگیرن، ولی چون ضامن دولتی ندارن بهشون وام نمیدن. رئیس بانک هم سرش تو گوشیش و هی داره میخنده و به اینا توجه نمیکنه چون مبلغ وامشون هم دیگه چشمگیر نیست دیگه. درگیری پیش میاد و محسن کیایی با کله میکوبه تو صورت رئیس بانک و مجبور میشن فرار کنن. فیلم اینجوری شروع میشه. دیگه غیر از شخص اینا مثلا هومن سیدی بازی میکنه که خب طبق معمول بازیش فوق‌العاده است، نقش کاوه رو داره و آقای صاحب غریبیان که نقش محتشم رو داره و خیلی هم به نظر نقش خوب بازی کرده چون واقعا آدم عصبانی میشه دست این شخصیت. پریناز ایزدیار هم هست که نقش نامزد محسن کیایی رو داره، مرجان اسم شخصیتش. یه نقش
مسیدی میشه برادر سمیرا.
آره برادر سمیرا میشه. اونم خیلی نقشش خب نقش مهمی اصلا اگه اون نبود نگاه کاری که انجام میدن به وسیله هومن سیدی انجام میشه، هکرشون اونه. حالا داستان رو توضیح میدم برات. نقش پریناز ایزدیار و میترا حجار نسبت به بقیه کوتاه‌تره نسبت به شخصیت اصلی که خب از اول داستان باهاشون درگیریم، ولی نقششون کلیدیه. میترا حجار هم نقش خواهر شاهین رو داره، نقش انگار خواهر میلاد کیمرامو داره که تو طول داستان ما مثلا به اینا برمیخوریم. ماجرا از این قراره که سمیرا توی بانک کار میکنه و میبینه که چقدر بدون ضابطه و از طریق رابطه وام های کلون داده میشه به افراد. یعنی طرف ضامن 200 میلیونی میاره، 200 میلیون ضمانت میاره ولی 10 میلیارد وام میگیره. شوهرش انگار مصطفی زمانی که اسمش هستش فریدونه، فیلم نامه نویسه و خیلی دوست داره فیلم بسازه، یک فیلم نامه طراحی میکنه تحت این عنوان که اینا داداش سمیرا رو از زندان مرخصی بگیرن هومن سیدی رو و حسابا رو هک کنن، تو 100 تا حساب جابجا کنن پولا رو و آخر بیاد تو حساب خودشون پولا رو وردارن و قاچاقی از مرز خارج بشن. هومن سیدی هم به خاطر هک کردن سایت سازمان سنجش تو زندانه دیگه. آره خیلی هم جالب
نقشش.
آره دقیقا خیلی جالب هم هست که میگه من میخواستم متوجه اشتباهشون بشن که سایتشون مشکل داره، اینا من قصد مثلا کلاهبرداری نداشتم. این تیکش هم
دقیقا یه جا برمیگرده مصطفی زمانی بهش میگه که اونجا رو هک کرده اون سایت ها، میگه نه مشکل میخواستم
بفهمن. آره دقیقا دقیقا
کجایی تو دوست
دارم داره کنیم مهتابینا
بایی فیدون همسایهاشون میگن از اونجا رفتن که و این موبایلش هم واگذار کرده، شما خبر ندارین ازشون کجا هم چیکار میکنن؟
این روزا همه دارن یه اسباب کشی میکنن، یه عده دری به تخته خورده میرن بالاتر، یه عده میان پایین تر.
اومدی؟
آره
ولی بسته نخوا ما حدث محل کارش
کارم بیا بشین کارت دارم.
محل کارش واتشو داری؟ خب بده دیگه یه ساعت
دیگه کارم
بسته چه فرق میکنه فردا
چه؟ بیا بشین کارت دارم.
اون محل کار واتشو داره بچه نمیده
چه؟
ببین کاوه جان چون فرصت نداریم الان من سری همه چیزو برات توضیح بدم.
نمیخوام سری توضیح بدم، من میدونم چی میخوای بگی دیگه. این گور به گور شده نشسته دور فیلم نامه واسه من نوشته، میخواد گند بزنه به زندگی تو خودش. آقا به من چه ربطی داره زندگی خودتونه؟ من دوباره کارو خلاف خط کشیدم، بهت گفتم
نه گفتم خلاف نکرده واسه حرف مفت میزنی. آقا کی نداره فکر کنه هواپیما جاده ترا همین الان نشسته آقا از خونه خدا برگشته. حاجی آقا سایت سازمان سنجش مادربزرگ که من هک کرده بود.
من 20 بار به تو نگفتم این موضوع تکرارش نکن. آقا من اون سایت رو هکش کردم فقط به خاطر اینکه بهشون ثابت بکنم سایتشون مشکل داره. همین
خب کردم تو زندون به حساب هر کم پولچه بذار جیبت برو اونور حالش رو برکامه
شدنی
بفر.
نیست عزیز من
تو گوش کن ببین ما چی شدیم خیلی خوب اگه شدنی نبود ما انجامش نمیدیم بگم بفر. ببین توی این پاکت مدارک 100 تا حساب هست همه اطلاعاتشون هست فردا قراره یه پولی واریز بشه از بانک به حساب یه آدم گردن کلوف حالا پول چیه طرف با وثیقه و راندخالی و چه میدونم یه وثیقه 200 تومانی داره 10 میلیارد وام میگیره
چرا
10 میلیارد تو کافیه موقعی که این پول داره واریز میشه به حساب طرف حسابشو هک کنی بریزی تو این 100 تا حساب بعد بچرخ آخرین حسابم حساب خودمونه
در بهترین شرایط ممکنه اون از صبح خب یه نصف روز وقت دارم میبینم حساب صدام مالکی
دقیقاً
ما ماشین دزدیده این مدارک و اسنادشون هم داریم سندسازیاشون هم داریم
بده من
پس رفتم بانک استخدام شدم اونا چرت بود داره سر سامون میخوام بدم به زندگی
عزیزم من رفتم توی بانک سر سامون بدم به زندگی تو نمیدونی من چیا دیدم بابا طرف از این بچه متصلاست از اینکه وصله به هزار جا
استاد یه دقیقه من گوش کن یا به ما خود فشار میاری این حساب رو هک میکنی 10 میلیارد میری تو حسابت از اون منم با یه قاچاقچی میری ترکیه یا یعنی اینکه همینجا میمونی میری زندون دور مهتابم خط میکشی خب آخه اولا الان که تکی بابت اینه که پول نداری پول داشته باشی میتونی جفشی تو طرح و اندازهای مختلف و رنگهای مختلف کار بشی
نقشه رو تو کشیدی خاک بر سرت با این نقشه من میدونم دیگه سوراخ سنبه داره این نقشه من با تنها پوزیده این توی چاه نمیرم
تو اگه کارتو درست انجام بدی نقشه فریدون حرف نداره الان یه کامپیوتر تو اتاق منه با یه اینترنت پرسرعت تو کارتو درست انجام بده چند روز دیگه مرخصی تموم شه بعد برگردی زندان. خب تو رو خدا نرو. بابا این آدما حق منو تو رو خوردن بفهم.
شما دیوونه شدین مغز خر خوردین. دیگه تختتون کمه. برو اونور بابا.
خیلی خوب تو باشی تختمونم کامل میشه. ای بابا. حق ما نیست انقدر بدبخت باشیم. کاوه.
باشه به یه شرط فقط به شرط اینکه مهتابم با اون باشه.
قبوله. تو فردا صبح صبر کن. من نامردم دست مهتابو تو دست تو نذارم.
دیگه برنامه شون این برنامه است دیگه که حالا چه اتفاقایی براشون میفته و مثلا چه جوری این اینا بالاخره به نتیجه میرسن کل روند قضیه تو این ماجرا پیش میره و خب یه ضلع داستان هم این زوج منوچهر و شاهینن که خیلی هم طنز میکنن ماجرا رو هم دیدشون و نگاهشون به ماجراها خیلی جالبه که در عین حالی که خودشون به شدت بدهکارن خودشون به شدت تو اوضاع شرایط سختی هستن ولی دلسوزن تا یه کسی رو میبینن مشکل مالی داره دلشون میسوزه از میگن از سهم خودمون بهش پول بده این روندش روند جالبیه سمیرا یه روز با حالت مثلا لباس گریم شده و یه بچه به بغل کنار خیابون وای میسته جایی که محتشم ازش رد میشه اتفاقا همون لحظه این اتفاق میفته که منوچهر و شاهین دارن بودو بودو از دست رئیس بانک و کارمندای بانک فرار میکنن چون با کله زده بود تو صورتش و یه دفعه میپرن جلو ماشین محتشم و این مجبور میشه ترمز کنه یعنی خیلی اتفاقا پشت سر هم قرار میگیره اونا میرن و هانی توسلی به شیشه ماشین محتشم میزنه و ازش میخواد که تا سر خیابون برسونش تا بچه‌شو برسونه دکتر تو همین لحظه یه تاکسی جلو ماشین نگه میداره که فریدون با حالت گریم شده اونم پیاده میشه و با محتشم درگیر میشه که مثلا با زن من چیکار داری و چرا زن منو سوار کردی و چون عصبانی میشه این بچه رو که حالا یه عروسکیه پرتش میکنه وسط خیابون محتشم میره میدوه دنبال بچه اینو ماشین رو ور میدارن و در میرن اینجوری میشه که ماجرا آغاز میشه انگار ماشین محتشم رو میدوزدن و محتشم قرار بوده همون روز مدارک اصلی وام رو ببره بانک یعنی این دزدی ماشین کاملا با فکر قبلی بوده که چه روزی ماشین رو بدزدن که بتونن از مدارک کپی تهیه کنن که یک مدرکی بر علیهش داشته باشن که حالا اگر به مشکل خوردن از مدرک استفاده کنن
فکر شده بوده که بعد دوباره حالا میان بانک و اون روز اتفاق میفته دیگه اون روز شروع میشه که قراره که جابجایی پول صورت بگیره از اون برم هومن سیدی اینا دارن برنامه های هک کردن سایت انجام میدن
آره ببین آره هومن سیدی رو از زندان آزاد میکنن و حالا اینو به هر طریقی شده به هر ترفندی شده با خودشون همراه میکنن چون قبول نمیکرده و هومن سیدی شب تا صبح شروع میکنه هک کردن سایت های مختلف که این پول منتقل بشه حساب آخر باید زمانی اتفاق بیفته که سمیرا پول رو داخل بانک منتقل کنه و از خونه هومن سیدی پول رو منتقل کنه به حساب خودشون خیلی خوابالو بوده و خوابش میومده صبح سمیرا به فریدون اسمس میده که الان وقت مرحله آخره و لحظه آخر هومن سیدی اشتباه میکنه و حساب آخر رو اشتباه میزنه و اینجوری میشه که پول به جای حساب سمیرا و فریدون وارد حساب منوچهر و شاهین میشه که آره دقیقا ماجرای اصلا ارتباط اینا از اینجا شروع میشه در بزن آره
که به اون حسابی که وارد میشه حساب همون محسن کیایی بوده و مصطفی
آره نه نه محسن کیایی میلاد کیمر و منوچهر و شاهین
آه ببخش
آره آره منوچهر و شاهین، آره به حساب اونا وارد میشه و اونا به شدت بدهکارن، در به در 5 میلیون تومانن، یه دفعه 10 میلیارد پول میاد به حسابشون. شبش رفتن در خونه طلبکارشون و هزار خواهش و التماس کردن که چک رو نبره بانک، حتی صبح جلو در بانک جلوشو میگیرن که مثلا حساب ما پول نداره. بعد طلبکاره میره داخل بانک، ناصرنامیه، و میاد بیرون میگه شما دیوانه این که پول تو حسابتون اینقدر منو اذیت میکنی، نمیذاری من پولو بردارم. اینا باورشون نمیشه و میرن داخل بانک حسابو چک میکنن و میبینن 9 میلیارد و 995 میلیون پول داخل حسابشونه. بازم باور نمیکنن، میرن آبربانک دوباره چک میکنن. و جالبیش اینجاست که چون مطمئنن این پول مال خودشون نیست، سری میگه 3 تومن کارت به کارت کن، اگه پول ازم گرفتن لاغر 3 تومن برامون بمونه.
چه جور زمانی میگی؟ چیه؟
دارم نگات میکنم ببینم چه غلطی میخوای بکنی. بعد بخور دعا کن نیاد بیاد که بیچاره ای.
میگم راه داره بخ یارو نیاد نه؟
راه که داره ولی اومد.
شوخی میکنی حالا؟
اما تو شوخی دارم. بعد بخ اومد. این یارو اصلا حالیش نیست که ما پول نریم.
سلام آناسه.
آناسه سلام
کرد. آها باشه. حالا پول جوش کردین یا نه؟ یه هفته آقا نوکرتم. یه هفته به من وقت بدی.
ببین برگشت میزنم. هم پدر تو رو در میارم، هم پدر پدرزن تو، تا دیگه پشت چک شالاتنی مثل تو رو امضا نکنه.
آسه با ما بعضیم باش که با خلق جهانی بابا لبخند بزن به روی دنیا، دنیا به روی تو لبخند بزنه. مگه اتفاق افتاده؟
خفه شو بابا لبخند بزن. یه ما لبخند زدم، دو ما لبخند زدم، من احمق الان 7 ماه دارم به شما لبخند میزنم، پول نیومده دستم، بیچارم کردیم بدبختتون میکنم.
بابا ما رسیدیم ناسلامتی بچه معلیم، یادتون میافتیم تو پول خرابه.
خیلی بیابه
بابا فایستا میگه پول نداریم اون تو.
به شما بابا کالیمازی در نیا، یعنی واقعا از شما دوتا آدم بیشورتر تو زندگی نداریم.
باش شده بابا، ما که گفتیم پول تو حساب نیست.
چیه؟
شما دوتا مختون معیوبه یا منو خرفرض کردیم؟ آن چه مرگتونه؟ شما که دیدی من دارم سکته میکنم، وقتی پول تو حسابتون هست برای چی کلی بازی در میری خودتون به خاک و خون میکشین که چکو نبرم؟
پول تو حساب بود خب نقدش میکردی چکو؟
مثلا چی همینجور گذاشتم تو حساب بمونه؟ خب نقدش کردم تموم شد رفت.
چیه؟
حرف موف میزن
ایمان هست، میگه چکو پاس کردم پول تو حسابتون.
آره دنبال اینن که از این ماجرای اندک سودی ببرن. تازه منوچهر میگه که من این پول پس نمیدم، به شرط یه مژدگانی درست کنم، مثلا 20 میلیون به ما مژدگانی بدن تا مثلا من این پول بهشون برگردونم.
آره دقیقاً، یعنی اون مبلغ چیزشو بود دیگه، بدهیشون فقط مثلا مژدگانی بگیرن ازشون.
آره آره،
گفتم 8200 چیزی بود، 8200 اگه بهمون اوکیه.
آره دقیقاً.
مصطفی زمانی بهش زنگ میزنه
و میگه که پول جابجا شد و بیاین پول ما رو پس بدین. و بعد اینا میگن به ما مژدگانی بدین، میگه باشه 20 میلیون نفری بهتون میدم و اینا، کلی خوشحال میشن میرن. ولی در حین اینکه تو بانک دارن اسناد رو امضا میکنن دیگه قرار پول منتقل بشه، موبایل میلاد کیمرام، موبایل شاهین، انگار زنگ میخوره و محتشم پشت خطه و تهدیدش میکنه که اگر پولو برنگردونی ال میکنم و بل میکنم. و چون مشخصات اینا رو داشته، مشخصات شرکتشون رو داشته و حالا چون از با یه قدرت و موضع بالا باشون صحبت میکرده، خب باورش میشه که قطعا صاحب اصلی پول اینه و میاد و منوچهر رو منصرف میکنه از اینکه پول رو بدن به فریدون و سمیرا. فرار میکنن اونجا. بعد منوچهر، بعد فریدون و سمیرا میرن دنبال شون و واسه شون ماجرا رو تعریف میکنه، بهش زنگ میزنه ماجرا رو تعریف میکنه و میگه ما این پول از یه گردن کلفت گیر آوردیم. اینا اول زیر بار نمیرن ولی بعد بهشون میگه نفری 100 میلیون بهتون میدم. وقتی دیگه میگه 100 میلیون دیگه منوچهر دست و پاش میلرزه و کوتاه میاد، قبول میکنه که باهاشون همراهی کنه. بعد دیگه ماجرای اینا از همینجا شروع میشه، با هم پیش میرن دیگه. حالا اتفاقاتی که واسه شون میفته، لحظه آخری که توی بانک دارن پولو جابجا میکنن داخل حساب فریدون و سمیرا، محتشم سر میرسه و مجبور میشن فرار کنن. اونجا اون لحظه ایه که ماشین عروس رو میدزدن و ماجرای دزدن ماشین عروس پیش میاد و سر راه چون داشتن فرار میکردن مجبور میشن یه ماشین عروسی که دم در پارک بوده رو، ماشین عروسه رو بدزدن و فرار کنن باهاش.
اینا داشتن پیاده میدویدن، اونا داشتن پیاده دنبالش میدویدن و مجبور میشن که از اون ماشین استفاده کنن.
آره،
ماشینشون جلوی
جلو سالن بود. داره سمیرا و کاوه بیرون بانک بودن، میبینن که محتشم دنبال ایناست، ماشین عروس رو ور میدارن و میرن اینا رو سوار میکنن و جالبیش اینجاست که توی درگیری که امکان داره حتی کشته بشن، چون آدمای مدلی واقعا هر کاری ازشون بر میاد و دنبال اینن که اینا رو بگیرن. دقیقاً شخصیتش واقعا آره دقیقاً اینا نگران اینن که عروسی به هم خورده، یعنی هم کاوه و هم منوچهر که حالا دوتاشون عاشق پیشه ترن، نگران اینن که شما عروسی رو به هم زنیم، به خصوص منوچهر میگه من دو ماه دیگه عروسیمه و با این کاری که شما کردین حالا یکی مثلا شب عروسی من این بلا رو سرم بیاره، عروسیش به هم خورده و باید بریم ماشین رو پس بدیم. و خیلی
راست میگه، جالب بود همون لحظه برگشت دقیقا گفتن که خدا شکر رسید نگه نمیرسید دخلمون آورده بودن، بعد دو دقیقه بعد گفتن که چرا دیگه بدبختایی
آره
میران کردیم. آره.
اونجاست که دیگه کاوه میفهمه که وقتی زندان بوده نامزد سابقش که حالا مهتاب بوده که فقط صحبتش میشه تو فیلم ها اصلا نمیبینیمش، کاوه رو ول کرده و دوباره ازدواج کرده و دیگه کاوه خیلی حالش بد میشه، برای یه مدت کوتاهی از اینا جدا میشه و میره که مثلا یه خورده هوا بخوره، یه خورده حال هواش عوض بشه. وقتی برمیگرده سمت خونه سمیرا، افراد محتشم اونجا منتظرشن و میگیرنش. تو موقعی که داشتن ماشین عروس رو میدوزیدن، فیلم برداری یا تیکه فیلم اینا رو گرفتن و از تو فیلم تونستن سمیرا رو شناسایی کنن، برای همین میرن در خونه سمیرا و فریدون و اونجا حسابی احوال کاوه رو میپرسن و حسابی کتکش میزنن. خیلی هم شانس میارن به خاطر اینکه همونجا اونا میرسن و اینا چون پیاده میشن از ماشین که بدوان دنبال اینا و سویچ رو ماشین بوده، کاوه ماشین محتشم رو ور میداره و دوباره میره بچه ها رو سوار میکنه و دوباره فرار میکنن.
یه بالا
چی کارت کردن زدنت؟ چه صافت ها؟ بی بگه یه دستمون بهت بدم
دیگر ما پیاده میشین
چی نگردم؟ ها؟ این که دیگه ماشین از روسیست
چه برگته تو؟ هم وقت دنبالمونم باز
من چه برگمه؟ یه نگاه بیخوفی خود بنداز؟ مثل گشت سفید شده. آقا جون نگرد من پیاده میشم. با من دوم دیگه عروسی به من نامزد دادم. من نامزد دارم، من بدبخت نگردار. اینا میافتن دوم اون فردا صبح ماشینو میگیرن، هم پول میگیرن هم صافمون میکنن. میگم نگرد نگاه چه بلایی سرش آوردن آقا. اینا آدم نیستن، حیفونن.
یعنی داخل 10 میلیارد پول میگذری.
چی فکر کنین 10 میلیارد برای شما 2 ساعته پیش 820 بود، 10 میلیارد چه خبرتونه؟
تحویل بگیر.
خانم اون 820 از سر ما هم زیاده. تو رو خدا نگهدار بابا، نگهدار.
خفه شو. بعد وقت میشه همین نامزدت ببینه دو روزه دیگه پول نداری، مثل سگ محلت نمیذاره. کافیه 10 روز بیفتی پشت میلای زندون، چنان میشینه واسه حساب کتاب میکنه ببینه زندگی کردن کنارت واسهش میصرفه یا نه. دو روز بعدش هم یه آدم خرمایه میاد دستشو میگیره، عشق عاشقی از سرش میپره، ماشین زیر پاشو ببینه آب از لب و لچش سرازیر میشه محل حسابی. همه چی رو یادش میره، همه چی.
ماجرای فیلم این درگیری هایی که داره که هی نزدیک گیر بیافتن هی فرار میکنن، این ماجرای خیلی جالب میکنه و هیجان فیلمو خیلی بالا میبره که تو هر لحظه منتظری که یه اتفاق بیفته، هر لحظه منتظری که اینا گیر بیافتن و ببینی مثلا بعدش چه اتفاق میفته و دوست نداری گیر بیافتن، مخاطر اینکه دوست نداری پول دست محتشم بیفته، برای همین ماجرای جالبه.
چه جالب. بعد اون وقت بالاخره چی میشه داستان؟
اینا میرن یه بخشی از پول رو میرن صرافی چنج میکنن و یه مبلغی از پول دستشون میاد، ولی بقیه پول داخل حسابه. خب به هر حال نمیشه همشو 10 میلیارد رو یه جا برداشت کرد. بخش از پول داخل حساب میمونه، ولی یه بخشی از پول رو به دلار از صرافی میگیرن و تو مسیر که دارن برمیگردن، جالبه که یه راننده تاکسی سوارشون میکنه و درد و دل میکنه. دوباره منوچهر رو شاهین دلشون میسوزه و از سهم خودشون دوباره به این کمک میکنن، کلا پول رو بذل و بخشش میکنن و فریدون هی هرس میخوره، میگه پول به دست اینا باشه هیچ چیز به ما نمیرسه و اینا هی پول رو دارن پخش میکنن و چون جایی ندارن بمونن، میرن خونه خواهر شاهین که نقشش رو میترا حجار بازی میکنه، میرن اونجا و چند ساعت رو اونجا میمونن ارتباط شاهین با خواهرش خیلی ارتباط مثلا دوریه کلن، چون دوتاشون مثل گرفتاریشون زیاده، از هم خبر ندارن، در حدی که مثلا جای دستشویی خونه خواهرش نمیدونه و کاوه اشتباهی به جای دستشویی میره تو اتاق مرجان. صحنه اولی که
میخواستم که بفهمه، یعنی میداد که منم نمیخواست دوستش بفهمه که رابطه با خواهرش خیلی دور بوده و خیلی همجوری رفتار میکرد که من خیلی توی خود رفت آمد میکنم و دستشوی هم رسیگم برو که بعد اتفاقا میترجرم میاد میگه
آره. شهرزاد اسم شخصیتش توی فیلم شهرزاد آره. آره چون پریناز ایزدیار انگار مرجانه که نام زده چیز باشه، محسن کیایی باشه.
اونا خیلی خوب مرجان یادمه، چون دم به دقیقه زنگ میزنه.
آره آره محسن کیایی یک سر آمار میداد دیگه، هر لحظه بهش آمار میداد، در وضعیتی که اینا مثلا تلفناشون کنترل میشد، هی مثلا تهدیدشون میکرد، دوباره هی زنگ زد، دوباره مرجان آمار میداد که مثلا ما کجای ما الان خونه خواهر شاهینی، ما الان اینجا ما داریم این کارو انجام میدیم. ماجرایی که تو آره ماجرایی که تو خونه خواهر شاهین هم اتفاق میفته ماجرای قابل تعاملیه واقعا. اینکه یه دختر، شاید یه دختر تنها توی حالا یه شهر دردش، وقتی پشتوانه نداشته باشه، خانواده نداشته باشه که حمایتش کنن، شاید مجبور به کارهایی بشه که واقعا خودش هم دوست نداره، ولی مجبور بشه تن بده به اون کارها، حالا به خاطر مشکلات مالی یا گذران زندگی. اتفاقی که دقیقاً برای شهرزاد این اتفاق افتاده. شب یه نفر میاد دم در خونه و شاهین آیفون رو برمی‌داره و تعجب میکنه که آره نه اصلا تعجب میکنه که یه آقا گوشی آیفون رو برمی‌داره و شهرزاد به دروغ میگه که صابخونمه. وقتی که میره دم در میگه صابخونم اومده اجاره خونه رو بگیره. برادرش هم عصبانی میشه، میگه صابخونه ای موقع شب بی خود اومده دم در خونه. وقتی میره دم در و صحبت میکنه مشخص میشه که این صاحب کارش در حقیقت حساب میشه و اومده بوده که شهرزاد رو جای دیگه ای ببره و بهش میگه امشب یک لقمه چرب و نرمو از دست دادی و این کی بود جواب داد و تو برادر نداشتی و کلی باهاش دعوا میکنه و کلی باهاش سر صدا میکنه. شاهین داره از بالا با آیفون گوش میده و منوچهرم پشت سبزه ها پشت پرچین قایم شده و داره این اتفاقات رو میبینه و متوجه میشه که شهرزاد تو وضعیت خوبی نیست، به خصوص اینکه شهرزاد به این حالا آدمی که اومده سر وقتش میگه که تو میدونی که من مجبور شدم این کارو قبول کنم و دوست نداشتم. اینم میگه که فعلا تو این دور زمانه خیلی ها مجبور میشن خیلی کارا بکنن که دوست ندارن. و وقتی که حالا بهش میگه فردا صبح با هم صحبت میکنیم، الان تو رو خدا برو برادرم نفهمه، بعد از اینکه شهرزاد میره بالا منوچهر به حسابش میرسه و یه کتک مفصل میزنش در حدی که بیهوش میشه و پشت سبزه ها میفته و اصلا اینجوری میشه که راهپای پلیس به این ماجرا باز میشه. اینا فکر میکنن محتشم پلیس خبر کرده، در صورتی که پلیس اینجوری به این قضیه پاش باز میشه، چون یک حالا فرد بیهوشی رو پیدا میکنن که میگن با این خونه در ارتباطه، با خونه شهرزاد.
که اگه یعنی شاهین میشد
منوچهر این کار نمی کرد
خیلی بهتر.
آره دقیقا اگه منوچهر کتک آره، چون اینا ناخودآگاه اصلا حالا تو طی ادامه ماجرا رو تعریف میکنم که آخرم پلیس میگیرتشون، یعنی اینا گیر محتشم نمیافتن و اگه این کار رو نمی کرد شاید فرصت داشتن که فرار کنن، حالا با یه اندک پولی که واسه شون مونده بود. خلاصه اینا پلیس میبینن و فکر میکنن چون مدام با محتشم در ارتباط بودن و صحبت میکردن و سعی میکردن از اون زمان بخره به ترفندهای مختلف، فکر میکنن که پلیس ها رو محتشم فرستاده. محتشم هم چون روابطش زیاد بود و خودش هم متوجه میشه که پلیس تو اون محدوده است، نقش بازی میکنه و میگه اگه مثلا میخواین اونا برن با من همکاری کنین، من پولو به من برسونین، من به پلیس ها میگم که از اینجا برن. اینا مجبور میشن دوباره جاشون رو عوض کنن و برای جای بعدی میرن تو شرکتی که شهرزاد اونجا کار میکنه که مثل اینکه یک شرکت خدماتی هست ولی انگار تحت پوشش یک شرکت خدماتیه با توجه به شغلی که شهرزاد داره. چیزی نشون نمیده ولی از حرفها اینجوری برمیاد که این شرکت یک پوششیه و در باطن کار دیگه ای انجام میده. یه مدت اونجا مخفی میشن ولی پلیس دوباره اونجا پیداشون میکنه. خیلی اتفاقی و خیلی شانسی میتونن از اونجا فرار کنن. محسن کیایی کمک میکنه، محسن کیایی بیرون بوده، رفته بوده مرجان رو ببینه طبق معمول، میرسه از راه و کمک میکنه و فراریشون میده. از خونه شهرزاد هم خیلی جالب فرار میکنن. شهرزاد مجبور میشه تو سر همسایه پیرمرد همسایه طبقه پایینی برای اینکه اونم فکرای شومی تو سرش داشته.
همینو بگم که طفلکی جایی زندگی میکنن که اصلا هیچ احساس امنیتی نداره، هم سابکارشون جوریه، هم همسایه‌اش، یعنی حتی برای چند ثانیه هم که میخواست پناه ببره از بابت پلیس به اون پیرمرده، اون پیرمرده با فکرشون دعوتش
میکنه. آره بهش گفت بیا تو، بعدن پلیسا برن با هم میریم همه قفلا رو باز میکنیم و آره اینم آره مجبور میشه که بزنه دنبال کلید پشت بوم بود، چون اینا رو پشت بوم بودن. آره و خیلی شانس میارن که میتونن فرار کنن، چون طبق معمول موبایل منوچهر زنگ میزنه و مرجانه و پلیسی که داشته در خارج میشده صدای موبایل رو میشنه و میفهمه اینا بالا پشت بوم قایم شدن. یعنی این ارتباط با مرجانه خیلی کار دستشون میده.
کلید پشت سلام حسنم.
به به خانوم خانوما خوش اومدی، بفرمی تو.
شما کلید پشتبون ما داریم
برای پلیسا میخواهی؟
پلیسا؟
آره قبل از اینکه بیای اینجا زنگ واحد منو زدن، گفتن که چند تا سوال دارن.
دعوا کردین؟
آره چیکار باید میکردم؟ مقصد مهم نیست، بیا تو، وقتی این پلیسا برن خودم باید بیام تمام قفلا رو باز میکنیم. بیا بیا سلام.
سلام.
ببخشید خانم، طبقه پایین شما یه خانم تنها زندگی میکنه؟
بله، چطور مگه؟
نیستن؟
از چیزی دیدمش داشت میرفت بیرون.
شما اینجا تنهایی؟
نه، پدرم هستن، یه خورده حال ندار بودن، قرص خوردن، خوابیدن. میخوام بیدارشون کنم؟
نه نه، لازم نیست. شما شماره ای از این خانم نداری؟
نه.
رفت آمد مشکوکی هم ندیدین؟
من از صبح تا شب سر کارم. میخوام از بابام بپرسم.
نه نه نه، لازم نیست. شبتون بخیر. مرکز، مرکز 11.
حسن آقا خوبی؟
دختر تو چیکار کردی؟
من زدم تو سرتون، شما قصد بدی داشتی، منم ترسیدم. اگه به کسی بگیم میگم چرا زدم.
بسیار خب، پس من محل رو ترک میکنم.
الو مرجان،
شما اینجا چیکار میکنی؟
منتظره
اصلا تو تکون نخوری؟
داشتن برای این که مثلا این پوله که دستشونه تا فردا صبح بیشتر وقت نداشتن که این پوله رو یا به دست اون محتشم برسونن یا اینکه بخوان اینو مثلا تو حسابای دیگه خورد بکنن، یه حرکتی بعد میزنن.
آره
اینا
آره
دقیقاً که این پول به دست اون نرسه تو حسابایی که یه حساب مورد اعتمادم نداشتن که منتقل کنن. آره. و دنبال یه حساب مورد اعتماد میگشتن.
ببین حتی خود محتشم آفرین دقیقاً. آره دقیقاً. ببین حتی خود محتشم اولی که میرسه داخل بانک، قبل از اینکه حالا بفهمم پولی تو حساب نیست، اولین حرفی که به رئیس بانک میزنه اینه که سریع چک بین بانکی بده، حسابو خالی کنیم، پول تو این حساب نمونه. یعنی اون خودش هم میدونه کاری که داره انجام میده کاملا غیر قانونیه و میخواسته سریع چند تا مثلا تو چند تا حساب پخشش کنه که حالا متوجه نشن. آره دیگه اون درصدشو میگرفت دیگه. یه جایی که سمیرا زنگ میزنه به رئیس بانک و بهش میگه ما مدارک داریم ازتون و بهش میگه من درصد تو رو که 2% دو برابر بهت میدم. خب 2% 10 میلیارد خیلی میشه. من 2% بهت 2% تو میدم، 4% بهت میدم به شرطی که تا فردا صبح این قضیه رو مسکوت نگهداری و بذاری مثلا ما از مرز خارج بشیم. که اونم میگه که شما از پس محتشم بر نمیایین و اون خیلی کله گنده تر از شمارم مثلا سر جاشون نشونده و شما واسش عددی نیستی. از جایی که اینا وارد محل کار شهرزاد میشن، مرجان هم وارد ماجرا میشه. انگار قبلش بنوچهر میره در خونهشون و با مرجان صحبت میکنه تا حدودی در جریان قرار میگیره، به خاطر اینکه خیلی آشفته و پریشون میبینه و با منوچهر بر میگرده و میاد پیش بچه ها و در جریان امور قرار میگیره که چه اتفاقی افتاده و خیلی مخالفت میکنه و مثلا به منوچهر میگه که یا باید با من بیا یا باید منو فراموش کنی و با اینا حالا به این دزدی ادامه بدی.
وای خدای گند بخوره به این پولی که رفته تو اون حسابو، هیچ کاری نمیتونی باش بکنیم. بابا این پوله داره از دستمون میره.
منوچهر چی میگی تو؟ خب من اصلا سردر نمیارم. یعنی تو، یعنی تو اصلا یه لحظه هم به من، به خود احمقت، به آبروی پدر و مادرت فکر نکردی؟ و چه غلطی داریم میکنین شماها ها؟
؟ کاوه میگم میشه قبل از اینکه حساب بسته بشه ما این پولو جابجا کنیم تو یه حساب دیگه تو ایران؟
آقا من یه ساعت دارم برای کی توضیح میدم؟ پس برای خودم توضیح میدم؟
نه تو حساب خودم نمیخوام، میخوام بریزم تو حساب مرجان. بابا جون من دلم نمیخواد پس برای که افتادم تو زندان نامزدم بره زن یه بچه پول دار بشه، میفهمی؟ تو بفهمت دقل
چی میگی تو؟ آخه بیشور من اگه عشق پول بودم که جواب سلامت هم نمیدادم. منو چرا تکلیف منو روشن کن. اگر میخوای با من باشی پایین تو ماشین منتظرتم. اگرم نه میخوای با اینا باشی و فردا بیفتی گوشه زندون دیگه اون موقع همه چی تمومه. 5 دقیقه. فقط 5 دقیقه منتظرت میشم بعدش هم میرم.
مرجان. مرجان. من خیالتون راحت شد؟ باید خون دهنتون رو ببندی دیگه لام از سبا.
نمیخواد بری دنبالش بابا. فردا پول لاستت بدی ماشین بخری خودش میاد جلو پا زانو میزنه.
زر نزن بابا. مرجان نمیشناسی تو؟
در نهایت هم اینا دوباره برمیگردن خونه سمیرا اینا چون مطمئنن که دیگه اونجا کسی نمیاد، برمیگردن اونجا و چون به این نتیجه میرسن که دیگه این پولو نمیتونن کاریش بکنن و هیچ جوره نمیتونن بقیه این پولو بریزن به حساب خودشون و حالا با همون اندک پولی که به دلار تبدیل کردن باید بسازن و با همون از مرز خارج بشن، به پیشنهاد شهرزاد میگه که بیاین تا جایی که میشه این پولو بریزیم تو حساب افرادی که نیازمندن که فقط دست اینا نیفته، حالا هر مقداری که میشه. و یه سری لحظه آخر که دارن فرار میکنن از محل کار شهرزاد، یک دسته پرونده از توی یکی از کمدا برمیداره که مشخصات حساب کسایی که اونجا کار میکنن و خب به شدت نیازمندن. دوباره کاوه میشینه پای سیستم و با همراهی شهرزاد که حالا تقریبا بهش علاقه من شده شروع میکنن حساب پولا رو جابجا کردن. دیگه به فک و فامیل و در و همسایه و آشنام زنگ میزنن، از همه شماره حساب میگیرن، حتی دیگه فریدون که خیلی با این کار مخالف بوده اونم راضی میشه و میره همسایه طبقه بالایی که دوتا دختر در بخت داره شماره حساب اونا رو میگیره که واسه اونا هم پول بریزه و بهش تاکید میکنه که فردا حتما اول وقت برو بانک، چون میدونن که اگه دیرتر بشه رد حسابا رو میزنن و پولا رو از حسابا خارج میکنن و شروع میکنن حسابا رو جابجا کردن. تا اینکه صبح میشه فریدون تصمیم میگیره یواشکی با سمیرا فرار کنه، داره سعی میکنه سمیرا رو راضی کنه، کاوه از خواب بیدار میشه و با صدای بلند همه رو بیدار میکنه که ما خواب موندیم چرا بقیه رو صدا نکردیم و همه رو بیدار میکنه و میگه من از دیشب تا حالا مثلا 300 تا خانواده رو راه انداختم ولی هنوز 8 میلیارد و نیم یه حساب پول مونده. یه مبلغ این مدتی بود که خیلی مبلغ زیادی بود. دیگه خلاصه مرجان میاد دنبالشون و منوچهر بهش میگه یه ذره پایین تر وایسته و اینا میرن که برن سوار ماشین شن، ولی پلیسی که از دیشب دنبالشون بوده میاد و اینا رو دستگیر میکنه، همه رو دستگیر میکنه. البته شهرزاد چون قبول نمیکنه با اینا بره به خاطر پدر مادرشون، شهرزاد فرار میکنه. مرجان هم که خب جدا بوده، مرجان هم اتفاقی واسش نمیفته، ولی شاهین و منوچهر رو کاوه رو میگیرن، فریدون و سمیرا فرار میکنن. فریدون و سمیرا میدونن و پلیسا میدونن دنبالشون، میرسن به یه پل هوایی، یه پلیس از این ور پل هوایی میره، یکی از اون ور و اینا میبینن دیگه هیچ راه فراری ندارن. تنها کاری که انجام میدن اینکه دسته دلارا رو توی آسمون پخش میکنن، ماشینا همه صف میکشن و میخوان لاغر این پوله، همون اندک پولی هم که مونده دیگه دست حالا افراد محتشم یا بانک یا حالا هر جای دیگه نرسه و پولا رو بین مردم پخش میکنن.
Thank you.
تقریبا ماجرای فیلم اینجوری تموم میشه. فقط صحنه آخری که میبینیم، میبینیم که علارغم تمام این اتفاقات محتشم آزاده و داره تو خیابون راه میره، میره روزنامه میخره و عکس‌های این چند نفر به عنوان مفاسد اقتصادی روی روزنامه است. حالا در پس زمینه نشون میده که یک نفر محتشم رو زیر نظر داره، نشون میده که احتمال داره در آینده دستگیر بشه.
دقیقاً. البته خب اونا چون بانده بزرگتری هستن باید کم کم بهشون نزدیک شد، ولی خب تفلکی های این بچه ها چون راحت‌تر میتونستن فعلا دستگیرشون کنن.
آره دقیقاً.
البته کار خلافی هم کرده بودن، ولی به نظر من دقیقاً قشنگ‌ترین قسمت صحنه‌اش اون همه تفلکی ها استرس داشتن، بودو داشتن این بچه ها، ولی اون لحظه که اون روی پل هوایی وایساده بودن و این دلارا رو داشتن میریختن، یه حس رهایی داشتن.
دقیقاً.
حداقل از این دارن لذت میبرن.
دقیقاً.
دیگه تهش بودش که راحت بودن، دیگه حالشون خوب بود با این کار.
دقیقاً. و فیلم همونطوری که با نمای بالا، نمای از آسمون شهر شروع میشه، دوباره دوربین میره بالا و نمای آسمون شهر که دوباره زندگی در جریانه و با وجود تمام این اتفاقات مردم همه دارن زندگیشون رو میکنن، فیلم تمام میشه. تیتراژ پایانیش هم رضا یزدانی خونده بود، اونم تیتراژ قشنگی بود. البته من شعر ابتدایی کار که مال سینا حجازی بود و بیشتر دوست داشتم، ولی تیتراژ آخرش هم قشنگ بود و مناسبت داشت.
چه جالب، چون من یادم نبود تیتراژ پایانی چرا رضا یزدانی خونده. رضا یزدانی هم کارش خیلی قویه.
آره خیلی خاصه، خیلی متفاوت میخونه دیگه.
و جالب این که این سام غریبیان پسر غریبیانه.
آره سام غریبیان پسر استاد فرامرز غریبیانه. آره
چه جالب، نمیدونستم واقعا، یعنی یه درصدم حدس نمیزدم.
خیلی بعد از این فیلم دیده شد، حالا من نمیدونم قبل از این فیلم هم
جایی هم ازشون خیلی مصاحبه ندیده بودم، یعنی تو نگفته بودن، چون اکثر اوقات هنرمنده وقتی بچه هاشون وارد کار میکنن سریع عالمه صحبت و مصاحبه اینا میشه، ولی در رابطه با این من خیلی نه.
حقیقت آخه به نظر من حالا با توجه به نقشایی هم که بازی میکنه چهرتن و حالا نقشایی که بازی میکنه خیلی متفاوت از فرامرز غریبیان، یعنی من خودم هم نمیدونستم، حالا حدس میزدم بر اساس تشابه فامیلی، ولی بعدش که تحقیق کردم متوجه شدم که برای پسر استاد فرامرز غریبیانم. جالب بود برای خود منم. آره خلاصه فیلم جالبیه در مجموع، اگه کسی دوست داشته باشه این سبک فیلمایی که حالا هم هیجان داره هم طنز داره هم یه مشکل جامعه رو داره نشون میده. من خودم حقیقت این سبک فیلم‌های اجتماعی رو بیشتر میپسندم تا فیلم‌هایی که فقط جنبه سیاه و تلخ ماجرا رو داره نشون میده. درسته اونها هم هست، یعنی کسی منکر بودن سیاهی‌ها و تاریکی‌ها توی جامعهمون نیست، ما مشکلات خیلی زیادی داریم، ولی من به شخصه زیاد موافق این سبک فیلم‌ها نیستم، به خاطر اینکه جامعه ما جامعه‌ایه که خیلی جامعه شادی نیست، ما نسبتاً جامعه افسرده‌ای هستیم، حتی شاید از نسبتاً خیلی بالاتر. آره بعد این جور فیلم‌ها به نظر من به این افسردگی جامعه دامن می‌زنه، یعنی علارغم که حالا لازمه بودنشون و دیده شدنشون، من این سبک فیلم‌ها رو که هم درد جامعه رو نشون میده هم در کنارش باعث میشه تو سرگرم بشی و حالا در حین اینکه داری درد رو می‌بینی ولی لبخندن رو لبت بیاد و ترجیح میدم. برای همین سبک کارگردانی مصطفی کیایی، سبک فیلمسازی مصطفی کیایی رو واقعا دوست دارم، یعنی واقعا کارگردان متبحریه. حالا ایشالله که همینجوری رو به اوج باشه، چون هرچی رفته جلوتر واقعا فیلماش قوی تر شده، یعنی
دقیقا پخته تر
آره
شده،
دقیقا
شده، دقیقا قدر تر شده. حالا ما راجع به فیلم گفتیم و خلاصه کسی اگر دوست داره فیلمو ببینه، بعضی هم واقعا میتونن شاید در توانشون باشه که فیلمای غمناک و باهاش حالشون خوبه، اون سبک فیلمایی که جنبه یعنی سیاه تری داره، ولی ما فعلا تو شرطی هستیم که به قول تو ای خورده بهتر توی شرایط فیلم هایی بودی که حالم بهتر بشه.
آره
بعضی اگه توانش دارن
آره دوست دارم ببینن. آره یه خورده آخه باز شرایطمون به خاطر کرونا سخت‌تر هم شده دیگه، یعنی باز شده که شاید عادی تر بود آدم راحت تر نگاه میکردی جور فیلم ها رو، ولی فعلا به نظرم فیلم های حال خوب کن ببینیم بهتره. مرسی از وقتت، مرسی که آره مرسی که وقت گذاشتی و اینجا با من همراهی کردی. امیدوارم که شنونده هم دوست داشته باشن و اگه دوست داشتن برن این فیلم رو ببینن، علیرغم که فیلم مال 7 سال پیشه و فیلم قدیمی حساب میشه، ولی همچنان داستانش تازه است و از دیدنش میتونین لذت ببرین.
قطعا انشالله که همینطور باشه و برن حالشو ببرن
انشالله.
حسابم رسیده است، حسابم پره، یکی داره اینجا نفس میبره، یکی دم بدم نونش آجر میشه، یکی آجر دیوارو میشموره. تو این شهر دلگیر خاکستری که یه ترس دائم کنار منه، بذار پشت عطر تو پنهون بشم، نگاه تو راه فرار منه. من از جنگ با زندگی خسته ام، جهانم جهان مجازی شده، کسی که پی فتح خورشید بود به یه چکه نور راضی شده. یکی داره خوابامو هک میکنه، دلم یه دل سیر رویا میخواد، با شال چشمامو ببند و ببین چه چیزای خوبی یادم میاد. ما عشقو توی کوچه فهمیدیم، جای خریدن سیبو دزدیدیم، وقتی که شب ستاره گم می کرد ما خواب بودیم نمی دیدیم. ما عشق و توی کوچه فهمیدیم، جای خریدن سیب و دزدیدیم، وقتی که شب ستاره گم می کرد ما خواب بودیم و نمی دیدیم.